از ماسک استفاده بکنیم تا انتقال ویروس ها و باکتری ها کمتر شود یا اینکه جلویش گرفته شود.
و فامیلای پرجمعی در افغانستان خود به خود در فضای سرد
بله
چیز میشه ازدحام زیاد میشه، درون خانه ازدحام زیاد،
درون خانه ازدحام است. ولی خب اگر اونا باز یک جای مزدحم رفت آمد نداشته باشن، داخل خانه یک مقداری قابل کنترل هست.
بله.
یکی از بهترین راه‌های پیشگیری از این بیماری گفتن که واکسیناسیون هست که کودکان در برابر انواع باکتری‌ها محافظت می‌کنه. دولت و سازمان‌های بهداشتی باید واکسین‌ها را به طور رایگان در دسترس قرار بدن و مادران باید کودکان خودشان یا خانواده‌ها در زمان مقرر واکسینه کنند تا خطر ابتلا کم شود. این اقدام نه تنها فرد حفظ می‌کنه بلکه جامعه را هم ایمن خواهد یا به اصطلاح چی میگن سالم نگه خواهد داشت.
بله.
خب گپ آخری که همه ما مسئولیت داریم تا برای پیشگیری از لاتاری تلاش بکنیم، از دولت گرفته تا شهروندان عادی، تا یک جامعه سالم داشته باشه، مخصوصا کودکان که آینده کشور در اختیار اوناست و اونا آینده سازای مملکت هستن.
تشکر علی جان، با امید تلاش برای حفظ سلامتی برای خود و تمام کسایی که دوستشان داریم. عزیزان شنونده، یک هفته دیگه توفیق داشتیم تا در خدمت شما باشیم با کافه صبح رادیو. در این موضوع این هفته ما آدم‌های کامیاب بود و با محورهای مختلف و موضوعاتی که پیش کشیدیم چقدر خوب استقبال کردین و از این بابت سپاس. فردا گلچین برنامه‌های کافه صبح از شنبه تا چهارشنبه خدمت شما تقدیم خواهد کردیم و هفته بعد از چی گپ بزنیم. موضوع هفته آینده نظافت فردی و عمومی است و سؤال شنبه ما در بخش موضوعی است که اهمیت نظافت عمومی چی است. انشالله که پایان هفته خوب باعث شود که هفته بعد قبراق و سرحال بازم رای ما باشین. خداحافظ شما.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
تو به کاشان توی تو، در می
قنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای مهربان ما را یاری کن برای خوب بودن و کار خوب انجام دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوب که باز هم میتونیم به شما سلام کنیم. سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلای پاکتان، سلام با شما دوسته خوب و مهربان من. خوب هستین؟ خدا را شکر. برنامه شاپرک هر روز تقریمتان میشه، مدتش 15 دقیقه است. بله کم از وقت ما، اوقات زیاد نیست، اما با حضور شما نازنینا یک برنامه درجه یک و عالی از رادیو دری میشه. پس با ما باشین. راستی دوستای عزیزم، من همیشه میگم ما را تنها نمانین، ما را تنها نمانین. خب یعنی چی؟ بله بله درست است، یعنی شنونده باشین، یعنی پیامکایتون را بر ما روان کنین. خب مینالی شماره پیامگیر برنامه را براتون میگم، شما پیامکایتون را بر ما روان کنین. 07 9 4 7 1 7 1 4 4. نازنینا، از صبح که بیدار شدین چه کارای خوب و مهمی انجام دادین؟ اتاقتون رو مرتب کردین؟ نام خدا آفرین. با مادر جانتون کمک کردین؟ آه به به چه کار خوبی. نان آوردین و سودا از بازار خریدین؟ شاباش به شما، شاباش.
قار خاله، واقعا نمیخوای با من نوبت بدی؟
ای بابا دوست عزیز، زاغچه مهربان، اجازه بدی من از گپم خلاص نشده.
خب شما از اول برنامه یک سره در حال گپ زدن هستین. امو خدای
خب زاغچه جان، من مجری هستم دیگه، باید گپ بزنم.
خب خیر از ادامه بدین.
توبه دوست عزیزم، امروز زاغی جان نامده، بجهش خورخاندیش زاغچه رو روان کرده، ایام که دیگه میفهمین. خب میگفتم میخواستم بدانم که کدام یکی از شما اطفال نازنین کارای خوبتان امروز کامل انجام دادین؟
قر؟ منظورتون از کامل چی هست؟
باز در آمدی. خب منظورم ایست که یعنی یک کار را به سر انجام برسانن، یک کار خوبه. مثلا زوغی که
قر خاله یک دقیقه ببخشی، ماما بر اینه که عبد مدرایم خاله جان، ما هنوز سلام ندادم به رفقا و دوستای داخل خانه. قار
ما منوز گپم خلاص نشدد. خیر است بفرما، سلام کن
با کل شما گلای خوشبو. سلام، خوب هستید؟ جارکتون جور است؟ الهی که ساعت من باشید. خب چی میگفتین خاله جان؟
راستش از یادم رفت دیگه،
ولی من یادم از درباره ای بود که کار خوبه نیم کله ایلانتیم.
آه بله امی دیگه، آه امی امی دیگه.
بعدت آمد خاله جان؟
نه ولی خب عزیزم، ای که در موبین گپ میدرایی خب بد میشه دیگه. خب کمشکو خیر است،
چی گپا زخچه جان؟ چی خبرا؟
معذرت بخوایم، راستش یک خبر مهم دارم.
راستی میگی؟
بله.
بگو خبر مهمه چی هست؟
یک کاری که بسیار بسیار خوب است، اما من متوجه شدم که بعضی از اطفال چندان دقیقه انجام یا حتی کامل با پایان رساندن او کار خوب نیستن. قار
عجب قارقارایی داری زخچه جان، کوشش کن که یه قارقارایی تا کمتر کنی. خب؟ بخاطر که بیخی پرده گوش مرا پاره میکن.
خب من زاقی استم دیگه، زاقی جان مقبول، همسایی او زاقی جان.
در اصل زاخچه جان هستی.
بله دوستای مرا زاخچه جان میگن.
خب از این گپا بگذاریم، چطور است که بیشتر در بریش توضیح بیتی زاخچه جان؟
خودم هم دلم هست، اما خب راستش گوش نستم، چای صبح نخوردیم.
یعنی تو هنوز چای صبح نخوردی؟
نه نخوردم، با زاقی جان گفت برو خیر است اونجا خاله هست به تو یکان چیز میده که بخوری.
چارمغز برای زاقی جان همیشه چارمغز میورد. خب باش که بعد یک چند تا چارمغز بیارم دیگه گشنه از خانه نبرای. خب
چرا خاله جان؟
چرا نداره، معلوم است دیگه چای صبح یک وعده غذایی مهم است، اگه نخوری انرژی لازم برای شروع کار روزانه تو نداری، میفهم یک قسم بیشیمه میشی. تازه ویتامینای مورد نیاز به بدنت نمیرسه، باز خودت کم حوصله و بیتاقت میکنه. خب
خیلی مهم است که من چای صبح بخورم دیگه.
100%. حالی چارمغز برد بیارم یا کدام چیز دیگه خوش داری؟
قار خو معلوم داره است که چارمغز
خایدل برد میارم عزیزم. زاخچه جان چارمغز خوش نداشتی؟
چرا خوش داشتم، خوب بود دیگه، تشکر، مزه داد.
ولی خب من 3 دانه کامل برات آوردم، اما فقط 1 دانه اوم نصفش خوردی، چیزی شده؟
این درست است که من چای صبح من کم بخورم و دیگه نخورم؟
نه، یعنی خودت این چیزا رو متوجه نیستی؟ خب چای صبح باید کامل خورد دیگه.
خب خاله کامل یعنی چی؟
خب زاخچه جان وضعیت خورد و خوراک هر کس فرق میکنه، مثلا تا جایی که سیر شده. تو مگه قرار نبود که خبرای تو بگویی؟
چرا اما امروز درباره نمی چای صبح خوردن از گپم.
آها خیازمی خاطری گپا و سوالا رو پرسان میکنی؟
بله قار متوجه شدم که بعضی از اطفال صبح ای چای صبح نمیخورن. فهمیدم که بعضی از اطفال یک لقمه دو لقمه چای صبح میخورن، دیگه هرچی که پدر جان مادر جان کلانترهایشان بگویه گوش نمیکنن. بعضی از اطفالش نمیفهمن که خوردن چای صبح چقدر مهم است و ارزش داره. وای یکان تا از اطفالم بودن که بیخی مادرشان از دستشان دفقان رسیده بود.
پس خبرهای درباره همین خوردن چای صبح است.
بله یک کار خوب که بعضی از اطفال جندام نمیتن رقم صبح.
زاخچه جان نکو دیگه، نامشه نگی.
نامشه نباید ببرم.
فقط درباره همون کارایش توضیح بدی.
قار خواه بسیار خواب، راستش میخواستم نامایشون رو بگیرم که خوب شرمنده شون. از بس که در وقت خوردن چای صبح مادر خود آزار می
میفهم، ولی خب به هر حال ما در برنامه شاپرک نمیخوایم کسی رو شرمنده کنیم. خب
بسیار خب خاله شاپرک.
آفرین زاخچه جان.
یگان تا هستن که ای چای صبح رو میخورن، یگان تا هم 2-3 لقمه میخورن و خلاص. یگان تا هم قدر در وقت خوردن چای صبح میخیزن میشینن ایشو برو اوشو برو که ایش فهمیده نمیشه که چیز خوردن نخوردن، یک لحظه در جای خود نمیشینن.
بله زاخچه جان، ما از قسم طفلا دیدم خیلی بد است. نازنینا قندلکا خوردن چای صبح یکی از امو کارای خوب است که همه شما باید درست و کامل انجامش بدین. اگه چای صبح نخورین تا وقت خوردن نان چاشت بیخی از آن میرین.
بله من دیدم که او طفلایی که چای صبح نخوردن در مکتب چقدر بیول و بی‌حوصله بودن. دیگه رفیقایشون متوجه درس معلم صاحب می شدن، اما اینا نه. باید 10 بار بخونن که بفهمن.
چقدر؟
شما فکر میکنین که ما گپ ایلایی میزنیم، اما نه، چون مغز برای درست متوجه شدن هر چیزی نیاز به انرژی داره و این انرژی رو با خوردن چای صبح بدست میارن. قار
نام خدا، نام خدا، زاغچه جان چه گپای علمی و خوبی میزنی. آفرینه، چه زاغچه فامیده هستی.
من حال رشخن میکنم یه تاریخ میکنم؟
نه نه، از راستی میگم، خیلی فامیده هستی.
خیلی من میفهمم که زاغا بسیار باهوش هستن، زرنگ هستن.
بله بله میدانم.
قار میدانیم که ما بسیار تیز و چالاک هستیم؟
آه اگه نمیدانستم دیگه با دیدن خودت کاملا فهمیدم.
تشکر. قار قار قار
خواهش میکنم. خب خودت که گپای خوب میزنی درباره خوردن چای صبح و اهمیتش، میشه بگویی خودت چرا چای صبح نخوردی؟
نام خدا، نام خدا، خاله جان چطور هوشتن بود؟
معلوم است که
هوشتن بود. اتفاقا من چای صبح خودت کامل خورده بودم.
راستی میگی؟
بله، میخواستم پیش روی اطفال نمایش بازی کنم که اونا متوجه شون که نخوردن چای صبح چه قبل است.
ای بلاگر، من که میگم بسیار تیز و چالاک هستی.
تشکر خاله جان. مخشد اطفالی که خودتان از خودتان خبر دارین و اونقدر اهل خوردن چای صبح نیستین، از این بابا چای صبحتان کامل بخورین.
زوخشه جان، من دیدم که یگان تا از اطفال بجای خوردن چای صبح که پر از ویتامین است و بر بدن فایده داره، هیچ چیزای ایلایی میخورن. بچم کلچه میخورن، چاکلیت میخورن، از همین چیزا که واقعا ارزش غذایی نداره. باز در وقت بازی و بده و بده و هیچ شیمه ندارن. در وقت حل تمرینای درس حساب هر چی که فکر میکنن نمیفهمن، متوجه نمیشن. دوست قندم، همه قسم که زاغچه جانم گفت، خیلی مهم است که شما چای صبحتان نوش جان کنین.
بله،
بخاطری که بدن و خصوصا مغز ما انرژی برای انجام کارهای روزانه نیاز داره و اگه شما با خوردن چای صبح و مواد غذایی مفید این انرژی و خواست بدنتان تامین نکنین، آهسته آهسته کم کم بدنتان ضعیف میشه، زود مانده میشین، خسته میشین، از همه مهمتری که کم حوصله و بدقرار میشین.
بله،
یگان تو هستن که خیلی گریه میکنن و این هیچ خوب نیست.
خب دیگه امیدوارستم که متوجه گپای ما شده باشه. بله، اطفال عزیز.
بله،
دیگه چای صبح داره کامل بخوریم.
بله کامل،
ما این گپای بر سلامتی خودتان میگیم.
راست میگه زاغچه جان،
برای که قوی شوید، قدتان بلند شوه، سالم باشین.
آفرین آفرین، درست است.
خب دیگه اگر اجازیتان باشه خاله جان، من چهار مغزای ما بخورم باز باید ازو برم.
آه نوشی جان،
حال دیگه شما زحمت کشیدین دیگه، آوردین دیگه.
خب زیاد نخون، آجور میشه. خب دوسته عزیزم زاغچه جان، چهار مغز شنوش جان گدا رفت. از طرف زاغچه و از طرف خودم با شما قندولک ها با من خدایی میکنم. مراقب خودتان باشین. خداحافظ تا فردا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید جانجوری و سلامتیتان خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، و انشاءالله با شما در مورد صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراه باشین و ای بحث ها مورد استفادیتان قرار بگیره. عزیزان شرمنده، امروز در مورد یکی از بیماری های خاص و تقریبا شایع در تمام جوامع بشری صحبت میکنیم، مریضی که میتونه بدون علامت باشه، مخفی باشه، پنهان باشه و از او طرف میتونه زمینه ساز بسیاری از مشکلات جدی و خطرناک برای ما و شما انسان ها محسوب شود. راجع به بالا رفتن و زیاد شدن چربی های خون، چربی یا شحم خون که امروز بسیار شایع شده، و ما می‌خواهیم در ارتباط با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غدد دروندیز و اندوکرین صحبت بکنیم و در خدمتشان هستیم. ای که چرا چربی خون ما بالا میره، و دوم ای که اهمیت چربی خون در سلامتی و در رابطه با حیات و زندگی ما چیست، جایگاه چربی ها در خون ما و ضرورتشان چی میتونه باشه، منظور از بالا رفتن چربی خون چیست، در چی عدد و در چی معیاری ای بالا محسوب میشه، راه‌های کم کردن چربی خون کدام ها هستند، چی کارهایی باید صورت بگیره، راه‌های وقایه و پیشگیری چی چیزهایی است، و چی عوامل و فاکتورهایی زمینه ساز بالا رفتن چربی خون یا شحم خون است، آیا چربی خون ارتباطی با سکته های قلبی، مغزی و بسیاری از مریضی های دیگه داره، ارتباطی با افزایش وزن و چاق شدن داره، چرا بعضی افراد لاغر، اونایی که وزنشان کم است اما چربی خونشان بالاست، چی مشکلی در بدنشان است، اینا با هم ارتباط دارن ندارن، و همینطور راه های درمان و معالجه و مراقبت های لازم در طول زندگی را میخواییم که در بحث های امروز با شما در میان بگذاریم و با دکتر صاحب صحبت بکنیم. امید از شما هم همراه ما باشین و استفاده لازم از این بحث ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دلشاد، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتون باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به مو شرایطی که هست و میفهمیم که مریضی چربی خون یعنی بالا بودن چربی های خون یا شحم خون بسیار شایع است و بسیار مردم متوجه نیستن، مراقبت نمی کنن، اهمیت نمیتن به این مسئله، لطف کنین در رابطه با نقش و مؤثر بودن و اصلا ضرورت چربی های خون در بدن ما صحبت بکنین، کی چربی خون در زندگی و در سلامت و در جسم ما چی نقشی داره، چی جایگاهی داره و چرا در خون ما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما. به طور کلی چربی های طیف وسیع از مواد عالی هستن که یا به طور طبیعی در مواد غذایی مثل گوشت و پرورده لبنی وجود دارن، یا به صورت سنتتیک ساخته میشن که اصطلاحا میگن چربی های ساختار یافته. به طور کلی چربی ها مثل کربوهیدرات و مثل پروتئین ها یک ماده مغذیه برای بدن.
بله.
عملکردهای متعددی رو در بدن اعمال میکنن. چربی به عنوان یک منبع ذخیره انرژی است. از سوختن در حقیقت هر گرم چربی 9 کالوری انرژی تولید میشه. به عنوان در حقیقت تشکیل دهنده ساختار ساختمان سلولی هستند، به خصوص کلسترول.
بله.
ویتامین های معلول در چربی، ویتامین آ، د، ای و کا رو با خودشون حمل میکنن. از طرف دیگه طعم دهنده غذا هستن و به خاطر اینکه دیر هضم میشن سیر کننده هم هستن، یعنی سیری زودرس ایجاد میکنن. چربی به هر حال در طبیعت به انواع مختلف تقسیم میشه که بعد راجع به اون صحبت خواهیم کرد.
بله.
اما اون چیزی که در پاسخ سوال شما باید عرض بکنم خدمت شما، چربی های خون چیست؟ ما معمولا دو نوع چربی در خون داریم که یکیش بهش میگیم کلسترول و یکیش بگیم تریگلیسیرید.
بله.
البته چربی دیگه مثل فسفولیپید و اسیدهای چرب هم در بدن وجود دارن. این چربی هایی که در خون در جریان هستند به مصارف گوناگونی میرسن که خدمت شما در اوایل صحبتم عرض کرد. برابر این اختلال چربی های خون یا دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی به افزایش کلسترول به تنهایی یا افزایش تریگلیسیرید به تنهایی یا افزایش هر دو اطلاق میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات کلی و مختصر شما دکتر صاحب. ای که گفته میشه چربی یا شحم خون کسی بالاست، منظور چیست؟ یعنی کدام یکی از این چربی های مختلفی که حتما بعدا توضیح داده میشه مهم است و ما درخواست میکنیم از آزمایشگاه و لابراتوار که باید خون این مریض از نظر چربی خون و میزان چربی خون چک شوه. این چربی ها فرق میکنه از نظر خطرناک بودن، از نظر مفید بودن. در این ارتباط میخواییم برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین که اونا ماهیت این چربی ها را به خوبی بشناسن.
این چربی ها در آب غیر محلول هستن. برای اینکه در خون بتونن حمل بشن به یک سری مولکول های پروتئینی نشستن که اصطلاحا بهشون میگیم لیپوپروتئین. لیپوپروتئین ها چربی ها رو با خودشون حمل میکنن. از طرف دیگه گیرنده های سلول های هدف لیپوپروتئین ها رو میشناسن و چربی ها رو از طریق لیپوپروتئین ها میگیرن. لیپوپروتئین ها بر اساس دانسیته شون یا چگالیشون به گروه های مختلف تقسیم میشن. یکی رو بهش بگیم LDL Low Density Lipoprotein یا لیپوپروتئین با چگالی پایین، که این LDL عمدتاً حاوی کلسترله و کلسترول رو در خون حمل میکنه.
بله.
LDL میتونه باعث تسلب شرایین بشه، باعث سفتی و سختی در حقیقت رگها بشه، باعث تنگی رگها بشه، بنابراین به عنوان چربی بد ازش تلقی میکنن. نوع دوم HDL که در حقیقت لیپوپروتئین با دنسیتی بالاست، های دنسیتی لیپوپروتئین، که این هم چربی داره، ولی چربی HDL چربی است که از بافتا گرفته شده و توسط این لیپوپروتئین به کبد برده میشه، در نتیجه باعث پاکسازی خون از چربی میشه. برای این به HDL میگیم چربی خوب.
بله.
که بالا بودن HDL میتونه باعث پیشگیری از بروز بیماری های قلبی عروقی بشه. یک لیپوپروتئین دیگه داریم که بهش میگیم با چگالی خیلی پایین، VLDL Very Low Density Lipoprotein، که این حاوی تریگلیسرید و خود این VLDL هم افزایشش در طولانی مدت میتونه باعث تسلب شرایین و گرفتگی عروق بشه.
بله.
علاوه بر اون چیزی که ما در آزمایشگاه شما اشاره فرمودین درخواست میکنیم برای بیمار و بهشون توجه میکنیم، یکیش کلسترول تام سرومه که اصطلاحا بهش میگیم توتال کلسترول و دیگری تریگلیسرید خونه. بنابراین ما یه پروفایل چربی داریم.
بله.
وقتی که از یک بیمار چربی های خون رو میخوام درخواست بکنیم، بعد از یک ناشتای حداقل 12 ساعته این حتما باید توجه داشته باشیم، چون تریگلیسرید ها بعد از مصرف غذا در خون افزایش پیدا میکنه و بعد از چند ساعت از خون پاک میشن. بنابراین برای اندازه‌گیری چربی ها حد اکثر 12 ساعت ناشتای شبانه لازمه، که در این پروفایل چربی همونطور که ما عرض کردم خدمت شما، توتال کلسترول یعنی کلسترول تام، LDL کلسترول، کلسترول با دانسیته پایین، HDL کلسترول، کلسترول با دانسیته بالا و تریگلیسیرید رو اندازه‌گیری می‌کنیم.
درست دکتر صاحب، بالا بودن چربی خون چی علائم و نشانه‌هایی داره؟ چی بسیار مهم است. میفهمیم که امروز در جامعه بعضی آدم هم هستن که بسیاری از علامت های معمول هم مثل گنگسیت و سرگیجه دارن، یا سردرد دارن، یا دست و پایشان داغ میشه، یا پاها و دستایشان مورمور و گزگز و سوزن سوزن میشه، احساس سنگینی دارن، احساس کسل بودن و خستگی دارن. گاهی وقت دیده میشه که بسیاری از این علائم ارتباط میتن به یکی که میگن تو ممکن است چربی خونت بالا باشه. آیا واقعا این نشانه ها و این علائم میتونه مربوط به چربی خون باشه؟ و کلا راجع به علائم و نشانه های چربی خون بالا برای ما توضیح بفرمایید.
حقیقتا چربی خون علامتشون بسیار در حقیقت نهفته هستن. چربی به این صورت در خون عمل میکنه که در طولانی مدت باعث تسلب شرایین میشه، باعث تنگی رگها میشه و این تنگی رگها میتونه با بیماری قلبی عروقی ایجاد بکنه، یعنی سکته مغزی یا سکته قلبی به وجود بیاره. برابر این میشه گفت که افزایش چربی خون یک بیماری سایلنت یا خاموشیه.
بله،
بسیاری از بیمارانی که از این علائمی که شما فرمودین رنج میبرن، مثل سردرد، گزگز، داغی و مورمور شدن پا غیره یا گرفتگی عضلات، واقعیت هم این علائم خیلی اختصاصی برای چربی‌ها نیستن، ممکنه ناشی از بیماری‌های دیگه باشه. برای این صرفاً داشتن این علائمی که شما اشاره فرمودین نمیتونیم بگیم که بیمار مبتلا به افزایش چربی‌های خون یا هایپرلیپیدمی.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز اختلال چربی خون بالا در صدر شایع‌ترین بیماری‌های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده‌اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی‌های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی‌های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد، یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می شوند و به شما توصیه می کنیم که این روغن ها را جایگزین سایر چربی ها و روغن ها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می کنند کارستان. بدین صورت که قویاً توصیه می شود در کنار وعده های اصلی غذایی حتما سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم، حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین دلشاد متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غده های اندوکرین و درون ریز صحبت های جالب را در مورد اهمیت و نقش و مؤثریت چربی های خون برای ما گفتن، راجع به انواع و اقسام چربی های خون توضیح دادن، راجع به علائم و نشانه های چربی های خون هم توضیحات مناسبی داده شد و در مجموع اشاره شد که متاسفانه بالا بودن و زیاد بودن چربی و شحم خون اغلب بدون علامت است، اکثرا مخفی و پنهان است، کدام علامت خاصی نداره. ممکنه بعضی چیزها هم به او ربط داشته باشه، اما واقعا متاسفانه ای علامت خاص نداره و ای چیز خوبی نیست، برای که یک مریضی خطرناک است، زمینه ساز مشکلات قلبی، سکته های قلبی، سکته های مغزی و همینطور بسیار مشکلات برای کبد و جگر ما و سلامتی ما میتونه باشه، اما هیچ علامت نداره و ما و شما متوجهش نمیشیم. این توضیحات دادن که امید دست مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دلشاد، تشکر از توضیحات ارزشمند شما تا این قسمتی از برنامه، از حوصلیتان. در این قسمت میخوایم برای کنترل و همینطور درمان و معالجه مشکل بالا بودن چربی های خون و شحم خون برای ما توضیحات بدین، چی توصیه هایی دارین و ضرورت درمان و معالجه، مراقبت و کنترل چیست. در این ارتباط اگر لطف کنین برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین.
به طور کلی برای درمان در حقیقت چربی های خون باید به نکته توجه بکنیم که علت یا اتیولوژی چربی خون چیه. معمولا افزایش چربی خون یا همون دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی یا ممکن اولیه باشه یا ثانویه باشه. اولیه بیشتر به علت اختلالات ژنتیکی در سوخت و ساز و متابولیسم لیپوپروتئین ها هستن که نه معمولا مادرزادی هستن، ارثی هستن یا به صورت مونوزیگوت یا به صورت هتروزایگوت، هوموزیگوت ممکن منتقل بشن. و اینا معمولا مادامانمون با بیمار همراه هستند.
بله.
و معمولا هم چربی های این بیماران در حد خیلی بالایی هم هست. و این بیماران سکتای زودرس و سکتای مغزی زودرس، سکتای قلبی زودرس ممکنه پیدا بکنن. دومین گروه از بیماری هایی که میتونن ایجاد هایپرلیپیدمی یا دیسلیپیدمی یا افزایش چربی خون بکنن، یه سری بیماری های غدد درون‌ریز هستن. مثل هیپوتیروئیدی، مثل بیماری کوشینگ، مثل آکرومگالی. یا بیماری دیگه مثل کبد چرب، سیروز صفراوی اولیه.
بله.
یا بیماری های مثل سندروم نفروتیک در کلیه. یا مصرف اصلا کلی داروها باید از بیمار سوال بکنیم. داروهایی که برای فشار خون استفاده میکنن، مثلا دیورتیک های ادراروارها یا بتا بلوکرها.
بله.
مصرف استروژن و پروژسترون و قرصهای ضد بارداری در خانم ها، اینا عواملی هستن که میتونن باعث افزایش چربی خون بشن. گلوکوکورتیکوئیدها بس از داروهای شایعی هستن که ما در طب زیاد ازشون استفاده، افزایش چربی خون بشن. ولی در پاسخ سوال شما، این باید اول ببینیم که علت چربی خون چیست. آیا اولیه است یا ثانویه است؟ اگه ثانویه است، علت ثانویه شده. اگه بیمار داروی خاصی مصرف میکنه که به علت اون دارو بیمار دچار هایپرلیپیدمی یا افزایش چربی خون شده، خب بهتره که دارو رو عوض بکنیم، نوع دارو رو به نحوی تغییر بدیم که باعث هایپرلیپیدمی بیمار نشه.
بله.
یا اگه بیمار بیماری ثانویه مثل کمکاری غده تیروئید داره، کمکاری غده تیروئید بیمار رو درمان میکنیم، نیاز به درمان چربی نخواهد بود.
بله.
اما در مورد بیمارانی که مبتلا به در حقیقت هایپرلیپیدمی اولی یا ژنتیکی هستن، معمولا ما درمان هایی که برای اینا توصیه میکنیم، یک، تغییر شیوه زندگی، تغییر رژیم غذایی، دو فعالیت فیزیکی است و سوم دارو. معمولا سه ماه ما توصیه میکنیم که یه رژیم غذایی مناسب که بعد اگر لازم باشه من توصیه و یک فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشن به طوری که از افزایش وزن و چاقیشون جلوگیری بشه.
بله.
اگر بعد از گذشت سه ماه ما به در حقیقت حد مطلوب چربی های خون نرسیدیم و چربی های خون به طور اونطوری که ما باید شاید بگیم باید بیاد پایین نیومد، اون موقع ما دست به دامن در حقیقت داروهایی میشیم که دارو هم انواع اقسام مختلف داره و بر اساس اینکه بیمار کلسترول بالا داشته باشه یا هایپر تریگلیسیریدمی یا تریگلیسیرید بالا داشته باشه، هر دو بالا باشه، داروهایی که برای درمان چربی های خون تجویز میشه معمولا در کلینیک متفاوت خواهد بود.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. حالا اگر لطف کنین بگوین که این چربی های اشباه که گفتین که اینا مضر هستن برای سلامتی ما، اینا در چی مواد غذایی و خوراکی ما وجود داره؟ واقعا با توجه به شرایطی که از نظر تغذیه به وجود آمده، غذاهای مختلفی که امروز در جوامع مختلف بر حال رواج پیدا کرده، مخصوصا جوانهای ما سراغ اونها میره، شما اینمی چربی های خطرناک و بد و مضر در چی غذاها زیاد است، در چی خوراکی های زیاد دیده میشه؟ در این ارتباط اگر مفصل برای ما توضیح بدین برای ما و شنوندگان عزیز ممنون میشیم.
به طور کلی چربی های اشباع شده یا saturated fatty acid یا saturated fat در حقیقت، اینا معمولا در مواد لبنی کامل مثل شیر کامل که شیر پرچرب هست، خامه، کره وجود دارن، روغن های مناطق گرمسیری مثل روغن پالم یا روغن خرما، روغن نارگیل هم حاوی روغن های اشباع شده هستن. علاوه بر این که این روغن ها به طور فراوان در مواد گوشتی، در سوسیس، همبرگر و از این قبیل خوراکی ها ممکنه به اندازه کافی وجود داشته باشه و به این چربی ها حد اکثر مقدار مجاز استفاده شون 7% در حقیقت کل کالوری روزانه بدن رو باید تشکیل بدن. ببینید ما در روز نیاز به یه مقدار کالوری داریم که بر اساس در حقیقت وزن بدنمون تعیین میشه. 50-60% کالوری مورد نیازمون باید از طریق مواد قندی تامین بشه، حتی اونایی که دیابت دارن.
بله.
این مقدار باید از مواد کربوهیدرات و مواد قندی تامین بشه. 25-30% انرژیمون از چربی ها باید تامین بشه و بقیه‌اش از پروتئین ها. اون 20-30% کالوری روزانه ای که چربی ها تامین میکنن، کمتر از 7% باید چربی در حقیقت اشباع شده باشه.
بله.
و 10-20% از چربی های غیر اشباع که عمدتاً چربی های غیر اشباع در حقیقت تکماندی یا یگانه یا مونوانساچوریتد فتی اسید یا موفا بهترین هستن.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. امید است که شنوندگان عزیزم از صحبت هایی که تا اینجا شده استفاده لازم برده باشند. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بریبری و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش و یک نفر دانشمندی تونست از پوسته برنج ماده‌ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده‌ای گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده میکنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بهترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیم، کلسیم و نظایر اونها که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهرمو.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
سلام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی در خدمت شما هستیم از برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، حتما به خاطر دارید که در برنامه‌های گذشته در ادامه آشنایی با برخی از آداب و رسوم مردم آذربایجان واقع در شمال غربی ایران از عشایر این منطقه و آداب و رسوم آنها سخن گفتیم. اولین بخش از برنامه امروز را با توصیف وضعیت مسکن عشایر آذربایجان شروع میکنیم. همراه ما باشید. مسکن عشایر آذربایجان از زمانهای قدیم چادر نیمکره‌ای شکل به نام آلاچیق بوده و تا امروز نیز این نوع چادرها یا خیمه ها پا بر جا هست. البته عشایر ایل سوان در بعضی موارد از چادری دالانی شکل هم که به نسبت کوچکتر از آلاچیق هست استفاده می کنند. در مواردی نیز عشایر چادرهای برزنتی را به جای آلاچیق به کار می برند. آلاچیق متشکل از دو قسمت هست، یکی حلقه سقف با قطر 1 متر و شامل تعداد تیرک نازک خمیده و دیگری دیواره آلاچیق که شامل تعداد 24 الی 32 میله خمیده هست و در اطراف سقف قرار میگیرد. میله ها از بالا به حلقه سقف متصل هست و از پایین نیز به زمین کوبیده می شود. قطر داخل آلاچیق حدود 5 تا 8 متر و فاصله سقف تا زمین نیز 2 تا 2.5 متر است. به طوری که آلاچیق از بیرون نمایی گنبدی شکل دارد. اطراف دیواره آلاچیق با حصیر پوشانده می شود و سقف و دیواره بیرونی نیز با نمد محصور می گردد. چگونگی پوشش نمدی و تزئینات داخلی و خارجی آلاچیق مبین وضع اجتماعی صاحب آن است. در قسمت بالای درب ورودی آلاچیق نیز فضایی را باز می گذارند که به عنوان دودکش در نظر گرفته می شود. برای حفظ تعادل آلاچیق یک تیر چوبی در مرکز آن بر زمین متصل می کنند و از اطراف نیز با تناب‌های پشمی مقاوم آلاچیق را مهار می کنند. از آنجایی که کوچنشینان هر ساله ییلاق و قشلاق می کنند و چراگاه دامهایشان هم مشخص و محدود هست، لذا همیشه و هر سال چادرهای خود را در مکانهای معین و مشخص برپا می کنند. جایگاه تابستانی آنها بیشتر در دامنه تپه هاست. برای چادرهای بزرگان مانند رئیس ایل دیوار کوتاه سنگی می سازند. در داخل چادر سکوی